الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا وجوه حرام بیع و شراء که ذکر می‌فرمودن در حدیث، از اینجا شروع کردن. نظیر البیع بالربا لما فی ذلک من الفساد، اول بیع للمیت او الدم او لحم الخنزیر او لحوم السباع من صنوف سباع الوحش او الطیر او جلودها. اینجا عرض کردیم که بیع ربا خود معامله حرامه، اما بیع میت و اینا اون میت و دمش حرامه. پس بنابراین بیع محرم که میگیم اهم از اینکه نفس معامله حرام باشه. شما بیع ربا مثلا گندم مثلا بسا میفروشی، گندمش حلال است، اما بیع ربایی چون معامله ربایی حرامه. ولی یه وقت نه، اون مبیع حرامه، روایت هر دو رو داره ذکر میکنه. بعدش فرمود که لحوم سبا او جلوده ها، در او جلوده ها عرف کردیم که مورد اشکال شده که خب جلود سبا خرید و فروشش در صورت که تسکیه شده باشد مانعی نداره، از روایات استفاده میشه، میشه بپوشن، متعارف هم بوده، متعارف نماز نمیشه توش بخونی. بنابرای که سبا قابل تسکیه باشد و خیلی هم میگن قابل تسکیه است، بعضیش که مسلم قابل تسکیه است مثل سنجاب و فنک و اینا که در روایات هم داره، برای پوشش اشکال نداره دستوی که تسکیه بشه، متعارف نماز نمیشه بخونی. حالا این که این روایت جلودش هم میگه حرامه، یا فرض بکنیم که تسکیه نشده باشه، یا این که نه، چون وحش رو میگه سباع وحش، اینجا اگر بخواد باشه به صید است، و اون وقت ما عرض کردیم ممکن است یه کسی بگه به ذبح سباع پاک میشن، برای اینکه قدر متیقن از تسکیه ذبحه، اما صید منحصر باشه به اونایی که میخوایم بخوریم، چون قرآن داره مثلا راجع به سک فکلوم ما هم سکن علیکم، اصلا چلب سید موضوعش حیوانات حلال گوشته. صاحب جواهر اونی که حالا من برخوردم در جلد 36 صفحه 54 اونجا اجمالا راجع به وحش و حیوان مستعصی، اون وقت میگه قدر متیقت حیوانات حلال گوشته، اما حرام گوشت قدر متیقن از تسکیهش ذبحه اجمالا. پس مسئله محل بحث هست. حالا ممکنه است کسی بگه اینجا چون وحش منظوره و ما اگر فرض کن سگ رو بفرستیم و پلنگ و یا گرگ و مثلا فرض بگیرید مجروح کنه و نرسیم سرش رو ببریم، بازم پوستش پاکه، ای ممکنه کسی خدشه بکنه. ولی صاحب جواهر آخرش میگه بعضیا گفتن که اطلاق داره، اما تشکیک میشد کرد، برای اینکه قدر متیقن از تسکیه ذبح، بر فرض سبا قابل تسکیه باشد اگه به ذبح شرعی باشه، اما اینکه به صید بشه مشکله. حالا اینا احتمالاته. لذا ما نوشتیم عطف و جلود سبا علی لحومها و عدها مما یحرم و بیعها، ما ان الظاهر جواز و لبسها مع التسکیه فی غیر سال سلا فیجوز و بیعها لزاله. اینو چجور توجیه کنیم؟ اما ان یهمل علی ما اذا لم یتعارف لبسها. مردم خیلی مسلمان و مقدس هم تو قوم مثلا فرض بیش که نمیاد پوسی پلنگ بپوشه، به حیث و سارت بلا منفعت معتدبه ها، جزایی که منفعت معتدبه ها نداره. یه احتمال او علا بیعه ها به قصد سلات فی ها بناعن علا حرمت زاله، اگه به قصد شد مثل انگور رو بفروشیم به قصد شراب، ولو انگور میفروشیم اما به قصد شرابی باشه باطل دیگه. او یراد و به ها صورت و عدم تسکیت ها به ذبح شرعی و منع طهارت ها به صید لعدم اطلاق لعدلته، عدله سید اطلاق نداره غیر معقول و لحمن بگیره تسکیه به سید، ول مفروض کونه ها من سبا الوحش. بعد وقت اینجا ما نوشتیم راجع الجواهر، تو این درسه ننوشتیم، دیشب نگاه کردیم راجع الجواهر جلد 36 صفحه 54. خب حالا بعدش اول خمر او شیء من وجوه نجس فهازا کله حرام و محرم لان ذالک کله منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و تقلب فیه به وجه من الوجوه لما فیه من الفساد. چیزهایی که نجسه مثل دم و لحم خنزیر و میت و اینا، این ظاهر این روایت اینه که حتی نگاه داشتنشم حتی تقلب فیه، یعنی به این معنا حالا تقلب یعنی معامله روش بکنی یا نه، مثلا فرض بگیری که کارهای دیگر بالاخره بگیر، این که یه چیزایی که مثل تسمید و اینا مثلا پادرخ بیذارن برای قوت و اینا، بگیم روایت اینا رو نگیره. ولی اگر چنون چه ما باشیم، ظاهرش نیست که یعنی هیچ نه استفاده مثلا از جایز نباشد، وقت بعد دلیل میخواد که بگیم اونجور استفاده هایی برای تقویت و اینا مثلا جایز باشه. لما فیه من الفساد، لما فیه من الفساد، عمده دلیل میاره میگه اینا برش فساد مرتبه. حالا پس اگه فرض کردیم یه جایی فساد برش مرتب نیست، مثل خون اینجا گفت جایز نیست، حالا خونایی که الان مثلا میگیرن برای اینکه به بدن تزریق کنن، این یه من الفساد نیست که. پس بیایم بگیم در جایی که منفعت محلله عقلایی نداره دو فقط فساد داره، مثل میتر میخوان قرض از میتا معمولا خوردنشه، اونایی که میخوردن کباب میکردن میخوردن، آثار مترقبهی که اغلا دارن ازش حرام باشد، چون فساد داره شرعن از جهت حرامه، اما اگر چنون چه نه در یه زمانی دیگه آثار فساد نداره، مثل اینکه الان خون را برای تزریق خون افراد رو بخرن، این بیاییم بگیم اینجاها رو دیگه روایت نگیره، تا این باید سر جایش بحث کرد. فجمیع و تقلبه فی ذالک حرام و کذالک کل بیع ملهو به، هر مبی بیع گفته و احتمال میدهد غلط بوده عبارت، مبیع بوده، اگر هم چنون چه همی بیع باشه تو حرف القول بیعه، وقت مستر معنی مفعوله، مبیعی که برای بازی مثلا فرض بگی آلات لحب و لعب رو تنبک رو مثلا خرید و فروش کنن، کل بیع یعنی مبیع ملهو به و کل منهی عنه مما یتقرب بهی لغیر الله، چیزایی که مثلا بت‌ها رو بت سومنات رو مثلا خرید و فروش کنیم یا بت‌ها عربا خرید و فروش میکنن اینا، و کل منهی عنه مما یتقرب بهی لغیر الله او یقوا یا یقوا به الکفر و شرک، چیزهایی که سبب تقویت کفر و شرک، مثل صلیب و مثلا چیزهایی که برای کلیساها یا برای بتخونه ها مثلا میخرن، من جمیع وجوه المعاصی او باب من الابواب یقوا بهی باب من ابواب الزلاله، چیزهایی که در راه زلالت و گمراهیه، او باب من ابواب الباطل او باب یوهن و به الحق، سبب وهن حق میشه، فهو حرام محرم، حرام بیعه و شراعه و امساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع تقلفی، همون عرضی که دیروز کردم از در لسان قرآن و حدیث لفظ حلال و حرام منحصر به تکلیفی نی، حلال یعنی چیزی که مطلق است و رها و از ماده حل، حل یعنی باز بودن، شر جلوشو باز گذاشته، حرام اونی که نه کنترل کرده، وقت بنابرای حلیت و حرمت هر چیزی به حسبه. معاملات رو که گفتیم حلال و حرام منش صحت و فساده، ولذا احل الله البیع و حرم الربا، هر کی نگاه کنه میگه این حلیت، حلیت وضعی است، احل الله البیع معنیش یعنی بیع صحیح است و آثار برش مرتبه، حرم الربا یعنی بیر و شاره کنترل کرده، پس بنابراین آثار برش مرتب میفاسده. این حلیت و حرمت تکلیفی نی، حلیت و حرمت وضعیه. اون وقت اینجا میبینید هبه و آریه و بی و ذکر میکنه، اینا حرامونش حرامون وضعیه، معنیش یعنی معامله باطله. نه میخوام بگم اصلا اینجور، اصلا این ببینید، نه ظهوره اینی که ما حالا داریم تو حوزه قوم حلال و حرام میگیم، حلیت و حرمت تکلیفی، این ظهوریست که حالا پیش ما طلبه ها. اما اگر در لسان قرآن و حدیث بریم میبینیم در روایات و اینا به هم به وضعی استماع شد هم به تکلیفی. اعمس کل شیئن به حسب امساک، خوردن مثلا فرضی شد پیداست، اگه گفتیم حرام حرمت تکلیفی، اما بی هبه آریه اگه گفتیم حرام یعنی حرمت وضعی. این استعمال لفظی معنیه اینم نیست، حل یعنی بازه، حرام یعنی بسته، باز و بسته هر چیزی به حسبه. لذا در این روایت میبینی که وضعی و تکلیفی رو همه رو قطار دنبال هم ذکر کرده، اصلا لفظ تا به هر دو رو داره. همچین نیست که احل الله البیع و حرم الربا این مجازن حل و حرمت در وضع استعمال شده باشه. احل الله البیع یعنی خدا بیعو باز گذاشته، باز بیع اثر مترقب ازش همون حلیت وضعیشه، یعنی ترتیب آثار، یعنی صحت معامله. پس حل و حرمت اعم از صحت و فساد و از این که حلیت تکلیفی اردوه. حالا اینجا یه چیز هم از این روایت میشه استفاده که اگه دلست باشه، این که اینجور چیزا رو میگد امساکش هم حرامه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی مکه رو بود فتح کرد، بوتا رو همه رو شکست، چون اینو قانون فساد. حالا این بوتا رو مثلا اگه حال فرض کنید یه جا مسلمان موفق شدن و رفتن بتخانه اون که مثلا بودایار گرفتن، جایز است این بوتا رو به عنوان مثلا آثار باستانی در متاحف و نمیدونم موزه ها نگاه بدارن که بگم بله این بوت سومنات مثلا مال کیه مثلا، یا مثلا اگر چنون چه یه صلیب فرض کنید پاپ مثلا فرض چند رو گیردیم اینو نگاه داریم به عنوان آثار باستانی در موزه، این خودش یه مسئله است که اینجور چیزهایی که منشأ فساده اینا باید ریشه شو کند، که اصلا مردم هوس نکنن. اصلا بت‌ها اینا ریشش هم افراد قدیمی ها گنده هاشون رو برای اینکه میخواستن یادگار بشون مثلا مجسمش رو درست میکردن، بعد به مرور زمانی مجسمه ها شد بت برای پرستش. اون وقت پس اینجور چیزا نگاه داشتنش هم از این روایت استفاده میشد که حرامه. پیغمبر نگفتن که خب حالا این بت‌ها رو نگه داریم بعد وقت حکومت اسلام تشکیل میشه و بعد متحف و موزه تشکیل بدیم این بت‌های هبل رو بذاریم توش و اینا، همون سرش کردن داغو کردن. بله بشر دو پا اینجوریست که بالاخره واسه یه خانی پیدا میشه از همین خوها سوء استفاده کنه و این رو منشأ پرستش قرار میده، باید ریشه شکن. و امساکه و ملکی پس تو دریام ریخته شد. خب همین حضرت موسی هم گوساله، بله خیلی بله میدون، بله خیلی خوب، نعمل ناصر حضرت موسی گوساله رو اومدش که اصلا آتش بعدم خاکسترش هم به دریاری که دیگه اصلا حوث هم نکن، با اینکه طلا بود اصلا همون گوساله نگاه میداشتن الان یه سرمایه بود، الان تو موزه بریتانیا اگر بود میلیون ها نمیدونم دلار ارزش داشت، اما بعد حضرت موسی از بین برده. هر دوشه، نه وضعی ها تکلیف هر دوست، همونی که باز است، بازیش یعنی اینه، اونم بسته است، بستگی هر دو چشو میفهمونه کل شیء به حسب، اگه تکلیف و بعض هر دو رو داره، هر دو رو دلالت داره، استعمال لفظ در معنی اینم نیست. بله ببین آقا، هر دو الا فی کل شیء به حسب، هر چه تکلیف، اگه موضوع تکلیف است تکلیف، اگه وضع است وضع، اگه هر دو هر دو. ببینید الا فی حال تد و ضرورت و فیه الا ذالک، که یه جایی ضرورت داشته باشد که مثلا این رو نگاه بدارن، که ظاهر این میشه که پس اگه ضرورت باشه معاملش هم صحیح باشه. حالا بعد دلیل برخلاف داشته باشه اینی که ظاهرش نه، در مقام ضرورت هم وضع درست میشه هم تکلیف. بگذاریم حالا. و اما تفسیر الاجارات، ما حالا داریم سرسری یعنی روایت رو میخونیم، بعد کلی رو روایت سندش ایناش باش حرف داریم. و اما تفسیر الاجارات، فاجارت الانسان نفسه، انسان خودش رو اجاره بده برای کار، او ما یملک، مثلا فرض بگی که یا مالکشه، مثل اولاغ خودشه، ماشینش، اتومبیله، او یلی امره، متصدی امرشه، مثل مثلا بچه شو، قیم بچه شه، یا مثلا برادر خواهر صغیر داره و این قیمش زیر دستش است مثلا، که اینا رو میبرد مثلا در دکونی شاگردشون میکنه، اجاره میده کاری بکنن، موزشون رو براشون میسونه. اجارت انسان نفسه، او ما یملک، چیزی رو که مالک اسم ماشینش، او یلی امره، متولی امرشه، این هم ماده ولایت است، یعنی کار او دست اینه، مثل بچه، من قرابته ای، حالا اینا بیانشه، من قرابته ای، دفنش مشوشه در حقیقت اینجا، قوم و خیشش یعنی مثلا بچهش یا برادر و خواهر که زیر دستش است و صغیرن اختیارشون دست اونه، این مال یلی امرهه، او دابته او صوبه، مالی مایملکه، به نحوه لفونش مشوشه، به وجه الحلال من جهات الاجارات، بچه شو میبرد یه جا شاگرد میکنه، مثلا فرض بگیرید کامپیوتر یاد بگیره، مثلا فرض بگیرید در ضمن حقوق هم بهش بدن، ماشین نویسی کنه مثلا حقوق بهش بدن. حالا اون وقت ان یوجر نفسه، بیان اونه، ایدی از اون تکرار هست که تو این روایت معفوه ای، فا اجارت الانسان نفسه، او وقت ان یوجره، یعنی به ان یوجره، بیان همونه، منصوبه به نزع خافزه در حقیقت، بهش محذوفه، به ان یوجره نفسه، او داره، او عرضه، او شیئا یملکه، مثلا فرض بگید که الاغه، ماشینه، فی ما ینتفع بهی من وجوه المنافع. خب یه وقت اجاره میدم، یه وقت نه، همطوری اجاره اینی نیست، مثلا اینکه میگه آجون شما این کارو بر من بکن، بگم چشم، بعد میگم موزمو بده، حالا یا جعاله است یا همطور اذن در عمل است، وقتی که عمل کرد، چون عمل مسلمان محترمه، اجرت المس طلب کاره، این تیکر باید هم بر این معنا کرد، اول ممل به نفسهی، یعنی بدون اینکه حالا عقد اجاره ای باشد و تشریفات و اینا، اول عمل به نفسهی، خودم یه کاری انجام میدم، و وردهی، به بچه میگم یالا این کارو بکن، مثلا فرض بگیری، و مملوکهی، به نوکرم میگم این کارو بکن، او اجیرهی، مملوکم نیست اما یه کسی هست اجیرم است و مستخدممه، به این میگیم برو مثلا این کارو بکن، او اجیرهی. بله اینجا ما نوشتیم سر ای اول عمل به نفسهی، تو آشان باشتیم یحتمل و انگراد به هل جعاله، مثلا عقد اجاره نباشه، جعاله باشه، اول عمل بل ازن، بدون عقد اجاره اول جعاله، فایستحق و بهی اجرت المز، همطور میگه یک کس میگه این کار رو واسه ما بکن، میگه خیلی رو میکنیم، میگه مزمونو بده، و ولدهی و مملوکهی او اجیرهی، بعد میگه اما به شرط اینکه عجیر مثلا بخشدار ظلم نشی، بری مثلا یک کسی رو بازداشت کنی بیاری و ولایت رو از اجاره جدا کن، در حقیقت اونم اجاره است، حالا بعد فرقم میذاره، در ولایات هم نحوه از اجاره، برای که اجیرش میکنن، میگن شما دو سال بخشدار فلونجا باش، کت خدای فلونجا باش، دربون این اتاق باش. اما ما اونو حسابش را، ولایت رو با همه شعبش، حسابش رو از اجارات دیگه جدا کردیم. این است که میگه من غیر ان یکون وکیلا للوالی، وکیل والی نشی کار والی رو انجام بده، او والی ان للوالی. حالا والی ان للوالی اون است که رسما والی استخدامش میکنه، میگه جناب والی بخشدار فلونجا. وکیل والی میگه که حالا من میخوام برم فلون کار رو انجام بدم، در این کار شما وکیل من که بری فلانی رو یه چوب بزنی یا بیایی مثلا فرض بگیری. من غیر ان یکون وکیلا للوالی او والیا للوالی. نه مدت ما اگر نمی کنم بگیم یک مدت ما اگر یه هم یه آزو تو خدا بیا این کار رو بر من بکن، میگویم چش اصلا هیچی مرزم ما اگر نمی کنم. اما چون عمل مسلمان محترمه میگویم مرزت المس بده. ببین آقا فلا بعث ان یکون اجیرا، حالا اینجور خوب دقت کنید، یه عبارت دیگه داریم فلا بعث ان یکون، اینا حالا دیگه همش تکرار است، فلا بعث ان یکون اجیرا، من اجیر بشم، یوجر نفسه خودشو اجیر کنه، او ولده او قرابته. خب قرابت و آدم هر قرابتی که نمیتونه، من نمیتونم برادرمو بیام اجیر کنم که، مگر این که صغیر باشه تحت مثلا قیمومت من مثلا باشه. حالا اگر این قرابته رو نگفته بود با ولده او، ما میگفتیم قرابته او یعنی ولده او، اسبابی که انسان قیمه بچهش هست، اما چون ولد رو گفته بعد میگه دو قرابته او، اینجا ما نوشتیم لعل الپاورقی لعل المراد بالقرابت المذکور بعد الولد اقربا و سغار ازاکانو تحت قیمت شرعیه، یا مجانی هم همینطور برادرش مثلا صغیر زیر دستشه اینو قیمش هست میبره عجیرش میکنه، او قرابته او او ملکه او ماشینشو مثلا، او وکیله او فی اجارته. حالا این عبارت باز یه قدری گیر داد، این قاعدش بود که بیاد او موکله او فی اجارته، یه کسی من رو وکیل کرده باشه بگه شما من رو اجیر بکن یه جو، مثلا یه کسی آدم بی دست و پاییست میگه من کاری جای کاری ندارم، شما یه کاری بر من پیدا کن، توی یه کامپیوتری توی یه چاپخونه ای من رو اجیر کن، پس اون موکل من میشه، من وکیلم، پس باید بگید او موکله فی اجارته، یعنی کسی که من رو وکیل کرده در این که اجاره بدم او رو. حالا این چرا وکیله او گفته به جای موکله او وکیله او گفته؟ خواهم چه کنم؟ تسکیر کرده است که خواهم چه کنم؟ پس برای سبب اجازه بید حالا بله نه فعیل آخه وکیل یعنی موکل نمیاد، وکیل اون کسی. اینجا اجازه بدید، اینجا دو تا احتمال ذکر کردیم، یه احتمال که مرحوم عثمان کاظم ذکر کرده وکیله رو عطف به اجیرن بگیریم، اون وقت اینجوری فلا بعث این که انسان اجیر باشد یوجر و نفسه، یا وکیل اجیر باشد، یعنی یه کسی وکیل منه وکیل اجیر باشد، اون وقت کسی که وکیل من است در اجاره، من او وکیلم و میام اجارش میدم به یک کسی که وکیل منه، وکیل مطلق. گفت آقا من وکیل شما در همه کار، اون وقت من یه وقت خودم اجیر یک کار انجام میدم، یه وقت وکیل خودم را اجاره میدم. فلا بعث این که اجیر باشد یوجر و نفسه او وکیله او، یا وکیل اجیر باشد در اجاره دادن، یعنی وکیل منه وقت میرم اجارش میدم، این یه احتمال که عطف به او اجیرم باشه. احتمالم میده ما معناش این باشه که عطف به عجیرن هم نباشه، بلکه اینجوری اونطور که اسم امکازه میگه عطف به عجیرن میشه، اینجور که من عرض میکنم ان عجیرن یوجر نفسه یا ولده یا قرابته یا ملک او وکیله، یا نه وکیل خودم رو، من یه وکیل دارم در زندگی، این عطف به همون ملکه باشه، من یه وکیل مطلق دارم در زندگی، گفتم تو ما وکیل در همه کارا، من هر کار بهت گفتم بکن یه چار. حالا یه کسی مواجهست میگه آقا جون ما یه آدمی میخوایم یه روز بر ما مثلا کامپیوتر کار بکن، من وکیلمو میفرسم اونجا، یا اینکه خلاصه وکیل زندگی، وکیله کائنن فی اجارته، وکیلی که در اجاره منه، اون وقت این وکیلم را از میفرستم بلکه این کار را انجام بده، یوجر و وکیله و کنه نه میدم، ولی او وکیل منه در کارام، ببینید وکیل مطلق یک کسی وکیل منه در کارام، نماینده منه در همه کارام. گفتم آقا جون شما وکیل من باش در همه کارهایی که من گیر میکنم، میگه خیلی خوب هر کار بهت گفتم بگم چه. حالا یه روز یکی اومده میگه آقا ما ابروی تایپیست میخوام، به وکیلم یه آقا بر اینجور واسه این تایپ کن، پس یوجر و نفسه یا وکیل، آخه وکیل مطلق منه، یعنی کاراشو به من فروخته، چون کاراشو به من فروخته من این رو میفرم میکنم، او وکیله کائنن فی اجارته، در حالتی که در اجاره منه، این هم یه احتمال ممکنه است، هم این فی اجارته را عجیرن یوجر و نفسه یا اینا رو در اجاره دادنش، اینا رو که این فجارته متعلق به او یوجر رو بگیریم، در اجارش اینا رو اجاره بده. بله اینجا لطفا دو احتمال ما دادیم، پاورقی نوشتیم خیلی خوب، لأنهم من احتمال میدم که این عرضی که ما کردیم بهتر باشه، او وکیلهو وقت بعد میگه لأنهم وکلاء العجیر من انده، اینجا وکیل معنای جمعی اگه براش بکنیم یعنی کسانی که وکلای منن در زندگی من، خب اینا چون وکلای منن پس اینا رو میتونم من اجاره بدم، 10 تا نوکر دارم وکیل مطلق در کارم، 10 تا تایپیست از من خواستم، این 10 تا رو میفرستم، این اسم میگه لعنهم وکلاء العجیر من عنده، یکی میگه کسی که وکیل شماست چه حقی داره او رو اجاره بده، میگم برای که وکیل منه در زندگیم، وکیل مطلق، لعنهم وکلاء العجیر من عنده، ممکن است هم چرا؟ نه اینا وکیل منن در زندگی، اینا رو وقت من اجاره میدم به غیر، یه وقت است یکی میگه منو اجاره بده به غیر، اون موکل میشه موکیل، یه وقت نه یه کسی وکیل در زندگی منه، من در کارهام کار زیاد دارم، 10 تا نماینده گرفتم، نماینده پارلمانی، نماینده چی بعد نماینده هامو اجاره میدم به افراد، احتمالا میدن این لعنهم وکلا به همه اینا برگرده، یعنی خود شخصو عجیر شخصو بچه منو هم به همهشون برگرده، لعن همه اینا وکیلای منن، مسئله ولایت نی، میخواد جدا کنه اجاره رو از ولایت، لعنهم وکلاء العجیر من عنده، لیس هم به ولات الوالی، اینا از طرف والی نی، من که والی نیستم، من تایپیست اجاره میدم. نه باشه، یه وقت است که عزیز، یه وقت است که ما به عقد اجاره کردن، یه وقت نه شما یه کسی آمده گفت است که آقا شما من در زندگی نماینده لازم دارم اینها، و حالا ایش عزیز من وکیل کارامه، ببین وکیل از اقسام، یعنی حالا که من او را عزیز کردم بعد نماینده من است در کارام، عزیز است بازم، اما عجیر که شد نماینده من میشه، منطقه همو به همه برمیگردیم، بچه من نماینده منه، مملوک من نماینده منه، عجیر منم نماینده منه، بله باشه بخیر نماینده منم، بله وکالت معنی اعمه. بله بسیار. لانه هم وکلا یعنی نماینده های عزیرن من انده. اینا مسئله ولایت نی تا بگیم حرامه، لیس هم به ولات الوالی. بعد حالا مثال میزنه بعد حالا مثال میزنه خیلی خوب. بله خیلی خوب. بله وقت مثال حالا میزنه میگه مثلا یه وقت است یه کسی من یا خودم یا ماشینم چیز اینا حمل میکنیم یه چیزی رو بر کسی یا نه میسازیم براش، یه وقت حمله یه وقت عمل. اینجا بهتون میگم در عبارت مکاسب در این حمل و عمل و اینا اشتباهاتی گاه شده که بعضیش جور نمیاد، لذا به خود همین تحفل و غور مراجعه کنی بهتره. جا بعضی جاها عمل درسته بعضی جا هم درسته، در مکاسب اشتباه هم. حالا اینجا ببینید نظیر الحمال الذی یحمل شیئا بشیء معلوم الی موضع معلوم. میگه آقا من این بارو میخوام اینجا ببینیم تهرون به 2000 تومان. حالا یه وقت خودم میبرم، یه وقت ماشینم میبره، یه وقت نوکرم میبره، یه وقت عزیزم میبره. فیحمل ذلک الشیء الذی یجوز له حمله، یه چیزی که میشه حملش کنی و کتابو مشروب نباشه دا به نفسه خودم میبرم او به ملکه به ماشینم میبرم او دابته. خب یه وقت حمله یه وقت عمله. میگه من میخوام فقط بنایی کنی، خودم بنایی میکنم، مثلا فرض بگیر نوکرمو میفرستم پسرمو میفرستم. ده من که عرض کردم یا نه تو حفل قول یحملوز نه نه فیحمل ذلک الشیء. آقا جون عبارت تو یحملو درسته خیر آز این تو حفل خب غلطه فیحملو درسته. بله ما هم عرض کنم ببینیم آقا نه خیر آقا مکرر نمیشه. نه ببینیم فیحمل ذلک الشیء. بله فیحمل درسته اینجا مرو نظیر حمال فیحمل ذلک الشیء حمل میکنه این شیء که یجوز له حمله به نفسه او به ملک او دابته. همین اشاره کردم تو مکاسب اینا هم یجعلوس درست نیست، یحمل درسته. یه وقت است حمله یه وقت عمله. میگه مثلا بیا برا من فلان چیزو بساز او یعاجر و نفسه فی عملن، او حمل بود این عمله، یعاجر و نفسه فی عملن یا عمل و زار کلمه. میگه این خونه رو برای من بساز، حالا یا خودم میسازم یا به پسرم میگم بساز یا به نوکرم میگم بساز. فی عمل و زار کلمه به نفسهی او به نوکرهی به مملوکهی او قرابتهی به بچهش او به عزیرم من قبله، یه کسی رو عزیر میکنم از قبله من بره خونه رو بسازه. فهازهی وجوهن راه هاییست از وجوه اجارات حلالون لمن کانم این الناس، برای همه مردم حلاله. حالا این برای همه مردم حلاله این احتمال دارد یعنی ملکن او سوقت چه شاه باشه چه رعیت، یعنی موجر شاه و رعیت باشه یا نه او که براش کار میکنی. حالا شاه در شاه گیش نمیشه که، اما حالا شاه میگه ما اتاقمون خراب شده یه بنده میخواد بسازه، این که دیگه اشکال نداره پول حلال بهش بده، شاه دیگه اتاق ساختن که برایش اشکال نداره. بله لمن کان من الناس، این لمن کان ممکن است یعنی موجر که اجیر میشه شاه باشه یا غیر شاه، یا اون مستاجری که مرا به کار میگیره شاه باشه یا غیر شاه، اما عمل عمل حلاله در ولایت نی اتاق بخوایم براش بسازیم. لمن کانم من الناس ملکن یعنی شاه باشه، او سوغتن یا رعیت باشه. بعد اینجا سوغه رو من نوشتم المراد به سوغه الرعیه و من دون الملک، لان الملک یسوقهم الی ما شاء من امره، از ماده همون سوغه، کسانی که زیر بلیت شاهن که بالاخره شاه در نسبت به اینا حکم فرمایی داره، همه اینا میشن سوغه، از وزیر گرفته تا یه رعیت مثلا. یسوقهم الی ما شاء من امره. و یطلق علی الواح. خب حالا اون اعانت یه مسئله دیگه است. آقا ببینید، و یطلق علی الواحد و الجمع و المذکر و المؤنث. لفظ سوغه یعنی من یساق، مفرد باشه، جمع باشه، مذکر، مؤنث، این لفظ بر همه اطلاق شد. خب بگذاریم. او کافرن او مؤمنن فحلالون اجارته و حلالون کسبه من هذه الوجوه، فاما وجوه الحرام من وجوه الاجارات نظیر ان یعاجر نفسه علا حمل ما یحرم علیه اکله او شربه او لبسه. من عجیب بشم که حمل کنم چیزی که خوردنش حرومه یا چیزی که شربش حرومه. ها حالا این اگه یه چیز خوردنش، مثلا تیر آدم گلوله بخوره، خوردنش حرومه، اما حالا نمیشه حملش کن. نه، این معناش نیست، یعنی اثر مترقب. اونی که اثر مترقبش خوردنه، برای خوردن میخوان حمل بکنن، جایز نی. شراب اثر مترقب شربشه، برای خوردن جایز نی. اما شما نگوید که پس چیزی که حرام اکلش، گوله حرام اکلش، اما جنگ باش میشید که چون حرام اکلش دیگه نمیشه حملش کرد. این مراد نی، مراد نیست، یعنی هر چیزی که اثر مترقب از او حرام باشن، برای اون جهت جایز نی حملش. آره. او یا بله یا جنت را حمل ما یحرم علیه اکله او شربه او لبسه، مثلا لباس نجس، نجس العین، پوستی سگ مثلا جایز بپوشی. او یعاجر نفسه فی صنعت زا، یا حمل میخوام بکنم با اتومبیلم مشروب را، یا نه میگه بیا برای ما مشروب بساز. او یعاجر نفسه فی صنعت زا لکشد او حفظهی، میگه بیا این مشروب را برای ما حفظ کن. او لبسهی، حالا این لبسهی یخته تعقید داره، یعاجر نفسه فی لبسه، یعنی چه؟ یعنی عذیر میکنم که او بیاد بپوشه دورو. مگر این حالا یه اصطلاح امروزه هست، مانکن های هستن که مثلا لباس اینو بهشون میپوشونن برای این که بفهمونن این، فرض کنید که مد امروز هست، اینجا اگه چیزی باشد که پوشیدن حروم باشه، عجیب میشه در این که بپوشد برد نشون بده مثلا مانکن ها برای این که این فرموی بکنن. او یعاجر نفسه فی حدم المساجد زرارن، مسجد زرار میخواد بسازه. او قتل نفس به غیر حلن، او حمل تصاویر و الاسنام، مجسمه میخواد برام حمل بکنه. تصاویر ظاهرم بیشتر همون صورت ها مجسمه ها رو میگن. او حمل تصاویر ها محل بحثش، بعد بحثش میاد. ول اسنام ول مزامیر، جمع مزماره یعنی نی، ول برابط ول خمر ول خنازیر ول میته و دم او شیء من وجوه الفساد. مثلا حالا اگر اسنام رو میخواییم ببینیم بشکنیم، پایی که حملش کنه بریم بشکنیم که اشکال نداره، این پیداست، یعنی بوتو میخواد ورداره ببینیزه تو بوتخونه، اینو داره میگه حرومه. بله. او شیء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهت الاجاره، في از غير جهت اجاره حرام بود. حرام است آدم بربط رو مثلا بزنه، حالا حملش هم حرامه، ساختنش هم حرامه. و كل امر منهي عن من جهت من الجهات. و وقت این جور چیزا، فمحرم على الانسان اجاره نفسه، این جور چیزایی که حرامه، حرام است بر انسان اجاره بده خودش را. فیه او لهو او شیء منه او لهو، ای فیه او لهو اونجاش که برای همه عمل اجیر بشی، او شیء منه او لهو برای بعضه. او وقت فرق فیه و لهو چیه؟ چند تا فرق گذاشتم. یه فرق این که فیه یعنی در مقدمات عمل، لهو یعنی برای خود عمل، یه احتمال داد فیه یعنی برای ساختن عمل، میگه مثلا بیا مشروب بسام، او لهو یعنی برای یه کار مشروب، مثلا مشروب بکن تو فرض کنید که شیشه تو بطری مثلا فرض بگید که فیه در صنع شیعه لهو، یعنی کارهای مربوطه به او، احتمالا میده باز به عکس باشد، فیه مربوط به خود عمل باشه، لهو مقدمات باشه، احتمالا میده فیه یعنی مباشرتن، میگه تو در این کار، یه وقت نه برای کار، یعنی ولو غیر رو بگیری، این مشروب میخوایم ساخته بشه، چه خودت بسازی چه دیگری. این احتمالات رو ما پاورقی ذکر کردیم، نوشتیم ما یمکنو ان یراد بل اول که فیه باشه اجارت و نفسهی فی صنع الشی، مثلا میگه شد کسون الخمر مثلا شراب و بساز، و بسانی که لهو باشه اجاره تو نفس هیل مقدماته، او بالعکس به ان یراد بل اول فیه اجار ایجار لمقدمات العمل الواقعه فی طریقه، و به ثانی که لهو باشه الایجار لنفس العمل، و یمکن ان یراد بل اول که فیه باشه الاتیان بالعمل مباشرتا خودم انجام بدم، و به ثانی الاتیان بهی ولو به تسبیب، ولو اینکه نوکر بگیرم برای این کارو بکنه، برای این کار ولو خودم نکنی. و قوله او شیء منه اوله، این در مقابل او اوله، او اول کل عمل، یه وقت میگم این مشروب رو بساز، یه وقت میگه نه این کار جزئیشو تو بکن، او شیء منه اوله یعنی بهی فی شیء من او شیء له که بعضش باشه، فیراد و بذالک الاستیجار لاتیان الجز من العمل او مقدماته فی قبال کل العمل او کل مقدماته. حالا این همه احتماله الا لمنفعت من استعجرته، این ظاهرن یه بارت قلط، الا لمنفعت من استعجره، شراب درست، اما میگه آقای شراب ها اینجا بوجن میده اذیتمون میکنه، اینو پشت کن ببین میخوام بیدیم تو بیابون مثلا، یا مرده اینجا بابا مرده اذیت میکنه، اینو بیذار تو ماشینت میخوام ببریم تو بیابون مثلا، یا میکنیم زیر درخت، اینا وقتی یه اشکال نداره، الا لمنفعت من استعجره، من استعجرته ظاهرا غلط باشه، اینجا ما نوشتیم از ظاهر کونه غلطن و صحیح الا لمنفعت من استعجره کما فی الحدائق والبهار، حدائق و بهار من استعجره داره قیلا، بعضی گفتن این من استعجره اینجو معنا کنیم، الا من استعجرته الا لمنفعت من طلبت منه ان تکون اجیرا له، استعجرته معنیش نیست یعنی کسی رو اجیرش قرار بدیم، باب استفاده برای طلبه، استعجرته یعنی طلب کردم او اجیر من باشه، حالا بیام استعجرته معنیش کنیم یعنی من ازو طلب کردم که من اجیر تو باشم، یه معنای غیر معنوسیه برای باب استفاده. اینجا ما نوشتیم که وقیل ان المراد به من طلبت منه کونه که عجیرن له، من ازو خواستم که من عجیر او باشم، و هازا معنن غریب لباب الاستفعال، معنی این مناسبی نیست با باب استفعال، صحیحش هم من استعجره بوده غلطه، کلذی یستعجرو یستعجرو العجیر، یک کسی عجیر میگیرد یحملو لحول میته، حالا منفعتش این مثال میزنه، میته یا شراب میخوایم ببینیم بیزیم تو بیابون، باید یکی ببره دیگه، کلذی یستعجر العجیر یحمل له المیت ینحیها، یعنی دور کن. بله آخه تو نه این نه این خلاف زاره بیان آزو کل ینحیها میته رو میگم برام حمل کن، ینحیها میخوام میته رو دورش کنیم، ان عزاه او عزا غیره، مرده اینجا اذیت میکنه با گندش یا شراب اذیت میکنه، میخوام ببینیم تو بیابون، و ما اشبه ازاله، پس از این باز یه قاعده میفهمیم که همه اینا که گفتیم حرومه اگه منفعت محلله باشه اشکال نداره. حالا مثلا بوتا رو میخوایم پشت کنیم ببینیم یه جا بزنیم آتش بزنیم، این دو نیمشه آتش بزنیم، باید یه جا دیگه آتش بزنیم، اون وقت دیگه اینا اشکال نداره. اون وقت والفرق بین من الولایه بسمونه و صلی الله علیه و آله. البته فردا روز تولد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و امام صادق و این مناسبت تعطیل، پس فردام مصادف با 40 مرحوم آیت الله العظما آقای خویی رحمت الله علیه، لذا پس فردام به این مناسبت تعطیل و برای شادی روح اون مرحوم هم آقایون یکی حمد و قل هو الله بخونن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خداوند ان شاء الله درجات ایشون و همه علمای گذشته رو عالی است متعالی بفرماید. خدا ان شاء الله به ماها همه توفیق بده که خلاصه راه بزرگان رو تعقیب کنیم. ان شاء الله همه موفق باشید.